سلام، من یه عکاسم، یه عکاس طبیعت. خیلی از روزای سال و تو کوه‌ها و جنگل‌های مختلف مشغول عکاسیم. سوژه‌های مختلفی رو عکاسی کردم. سوژه‌هایی مثل رودخونه‌ها، کوه‌ها، مثل جنگل‌ها، حیات وحش، مثل درخت‌ها، مثل کلبه‌های زیبا، مثل جنگل‌های سوخته. مثل رودخونه های آلوده شده به مواد صنعتی کارخونه ها، مثل زباله هایی که توی طبیعت انباشته شده، مثل شکار حیوانات وحشی، مثل شاید عکاسی رو بذارم کنار. سوژه ها خیلی زیادن، خیلی هم تکراری شدن.
یادمون باشه حیات انسان وابستگی مستقیم به محیط زیست داره، پس بیایم با محیط زیستمون مهربون‌تر باشیم.
پایان بخش برنامه افق روشن پیام زیست محیطی بود. از پلاستیک و بازار پلاستیک در جهان و پتروشیمی و کیسه‌های پلاستیکی رسیدیم به حفظ محیط زیست. این یک زنجیره است، زنجیره ای که در دستان ماست. با هم میتونیم محیط زیست سالمی داشته باشیم، به شرطی که با دقت مصرف کنیم، درست مصرف کنیم و سپاسگزار منابع فعلی باشیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم هموطنان گرامی. بدرود.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 12 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. فرمانروایی هخامنشیان در سرزمین‌های ایرانی چند سالی است که به پایان کار خود رسیده و اسکندر مقدونی وارث قدرت و ثروت آنان گردیده است. او در آخرین لشکرکشی خود که 2-3 سال پیش از فروپاشی هخامنشیان آغاز شد و با مرگش در 323 پیش از میلاد پایان یافت، 9 بار زخمی شد. افزون بر اینها از مالاریا و اسهال خونی هم در رنج بود. در هندوستان هم نیزه‌ای به او اصابت کرد که لباسش را شکافت و به قفسه سینه وارد شد. از اقبال خوش اسکندر این نیزه به سم آلوده نبود. با این حال هیچ یک از جراحان یونان نتوانستند از تشکیل فیستول مزمنی که از دیوار قفسه سینه تا ریه امتداد داشت جلوگیری کنند. و اکنون ادامه بحث. همزمان با زخمی شدن اسکندر مقدونی، یکی از سرداران او به نام بطلمیوس در جنگی که روی داد با نیزه‌ای که به زهر مار آلوده بود زخمی گردیده به حال مرگ افتاده بود. اسکندر به طوری که در افسانه ها آمده در خواب گیاهی را دید که پادزهر این سلاح‌های زهرآلود بود. او از خواب برخاست و شکل گیاه و محل آن را که در خواب دیده بود بازگو کرد و به موقع توانست آن را برای نجات بطلمیوس فراهم کند. بعید نیست اسکندر به راستی پاره ای گیاهان را که برای درمان زخمهای آلوده حتی زخمهای مسموم مفید بوده اند می شناخته است. او ممکن است این آگاهی های پزشکی را از پزشکان هندی که پادزهر سم افعی را به خوبی می شناخته و آن را در اختیار او قرار داده بوده اند کسب کرده باشد. به نظر می رسد اسکندر این راز را برای خود پنهان داشته و تمام مسمومیت ها را شخصاً درمان می کرده است. به گفته پلوتارک، یکی از تاریخ نویسان عهد باستان، اسکندر در جوانی مقدمات طب را از ارسطو یاد گرفته بود، ولی چون به جنبه نظری علوم قانع نبود، عادت داشت که دانسته های پزشکی خود را روی برخی از دوستان که برای آنها رژیم غذایی و اصول بهداشت خاصی را تجویز نمی کرد عملا تمرین کند. وقتی که هفستیون دوست اسکندر در همدان بیمار شد، باز یک طبیب یونانی بود که معالجه را در دست گرفت. بیماری چه بود معلوم نیست. این شخص که جوانی 32 ساله بود به یک نوع تب مبتلا شد و پس از 7 روز درگذشت. اسکندر که در غم و اندوه شدیدی مستغرق شده بود پزشک را به دار زد. آتش مقدس مغان را هم در سراسر کشور خاموش کرد و دستور داد در برابر هفستیون مانند خدایان قربانی کنند. کاملا احتمال دارد علت مرگ این شخص یک یا هر دو بیماری بوده که خود اسکندر از آنها رنج می برده است. در ابتدای لشکرکشی پس از شستشو در رود کنیدوس، نخستین حمله مالاریا در اسکندر ایجاد شد. هنگام عقب نشینی از هندوستان نیز اسهال خونی در میان سپاهیان بروز کرد و اسکندر تقریباً به طور قطع زمانی که در بلوچستان بود به این بیماری مبتلا گردید. گفته شده که وی به آمیب اسهال خونی آلوده بود و خونریزی هم که در پاییز 329 پیش از میلاد داشته در حقیقت بازگشت همین بیماری بوده است. مالاریای مزمن، اسهال خونی مزمن و سینه پهلوی مزمن برای او بسیار گران تمام شد، به طوری که وقتی در سفر به سوی وطن به بابل رسید نیروی او از دست رفته بود. در اینجا باز افسانه با واقعیت در هم می آمیزد، به طوری که تشخیص این از آن امکان پذیر نیست. جادوگران به اطلاعش رساندند که آینده وی شوم خواهد بود، زیرا گوسفندی که قربانی شده بود جگرش فاقد کیسه صفرا بوده است. اسکندر همچنین پیشگویی ستاره شناسان را که گفته بودند هر وقت تخت او از آهن و آسمانش از طلا باشد خواهد مرد ندانسته تحقق بخشید. جریان از این قرار بود که روزی در حال خستگی خوندماغ شد. یکی از سرداران که نزد او بود زره خود را باز کرد و بر زمین پهن کرد تا اسکندر روی آن بنشیند. ضمناً سپر طلایی خود را نیز بر سر وی گرفت تا از حرارت آفتاب در امان باشد. اسکندر که موقعیت را دریافته بود به شتاب به منزل رفت. درجه حرارت بدنش بالا رفت و دو روز پس از این جریان هنگام غروب آفتاب درگذشت. این واقعه در 13 ژوئن سال 323 پیش از میلاد روی داد و در آن زمان اسکندر که سنش هنوز به 33 سال نمی رسید 12 سال و 6 ماه حکومت کرده بود. تصور می شود زندگی اسکندر در ایران با زیرکی ارسطو حفظ شده باشد. او از یک راجه هندی 4 هدیه دریافت کرده بود که عبارت بودند از 1 فیلسوف، 1 جام جادوگری، 1 پزشک و 1 دختر که طبق روایات شرقی زهرآلود بوده است. فردوسی درباره این پزشک چنین آورده است: سوم آن که دارم یکی نو پزشک، که علت بگوید چو بیند سرشک. اگر باشد او سالیان پیشگاه، ز دردی نپیچد جهاندار شاه. همچنین در لابلای صفحات تاریخ آمده است: ارسطو در روزهای آخر زندگی خود نامه‌هایی درباره حفظ تندرستی به اسکندر نگاشته بود. این نامه‌ها در 1 مجلد جمع آوری و به وسیله ابو زکریا یحیی بن بطریق به عربی ترجمه شده و ترجمه لاتینی آن نیز در قرون وسطا شهرت و اعتبار زیادی یافته است. ارسطو در این نامه ها اسکندر را از سموم کشنده برحذر داشته و از او خواسته بود هرگز دارویی را که تنها به وسیله 1 پزشک تجویز می شود استفاده نکند، بلکه همیشه پزشکان متعددی داشته باشد و مطابق تجویز مشترک آنان رفتار کند. آنچه شنیدید برنامه 12 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 13، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار با.
راهکارهای کاربردی مدیریت مصرف آب. در مدت زمان 20 دقیقه شستشوی ظروف معادل 160 بطری 1.5 لیتری آب مصرف می شود. اگر هنگام شستن ظروف و پیش از آب کشی تنها 2 دقیقه شیر آب را ببندیم، در هر بار شستشو 18 لیتر آب معادل 4% صرف جویی می شود.
مقاومت نفس آخر تسلیم نشدن است، آخرین سنگر امید در دل طوفان، سوگند خاموش مردمان این خاک که وطن را با عشق تا همیشه نگاه خواهند داشت. به نام خدای مهر و امید. هموطن عزیز سلام.
مهدی جان ایران، مهدی جان ایران، مهدی جان ایران، مهدی جان ایران، جان ایران، جان ایران، هیدا جان ایران، هیدا مهدی، هیدا.
ظهور صبح عاشقا، عکس تو دست مردم دنیا، صبح ظهورت عدل و آرامش تو باب قلب آدم ها پیدا. امروز میخونه مسیحا هم موعود حق راه نجاتی تو، زنده میشن قلبا و میخونن سر چشمه آب حیاتی تو. با دیدن چشمات میفهمی آرامش و آزادی یعنی چی، دنیا با لبخند تو میبینه معنای عدل و شادی یعنی چی، معنای عدل و شادی یعنی چی. صبحی رو میبینم که با شوقت چشمامونو وا میکنیم با هم، میگیم سلام آرامش دنیا، صبحت به خیه دلبر عالم. صبحی رو میبینم که با شوقت چشمامونو وا میکنیم با هم، میگیم سلام آرامش دنیا، صبحت به خیر ای دلبر عالم.
شام جمعه است، متعلق به وجود مقدس حضرت حجت روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، برای سلامتی آن وجود مقدس و تعجیل در ظهور با برکتش صلواتی عنایت کنید. داستان حضرت حجت به بلندای تاریخ اسلام بلکه قبل از تاریخ اسلام است. گرچه حضرت متولد 255-56 در واقع هجری است، یعنی حدود اواسط قرن سوم، اما شروع تاریخ و مطالب نسبت به اون حضرت از اینجا شروع نمیشه، بلکه باید سالها قبل از زمان بعثت پیغمبر گرامی اسلام مسئله حضرت حجت رو اونجاها جستجو کرد. شبی که پیغمبر به معراج رفت، وقتی نور حضرت حجت رو اونجا ملاحظه کرد، تو روایت دارد که فرمودن طوبی لمن قال بهی، طوبی لمن احبه، خوشا به حال کسی که این مهدی رو قبول داره، خوشا به حال کسی که او رو دوست دارد. اسبق ابن نباته می رفتم خدمت مولایم امیر المومنین، نشسته بود رو زمین و می فرمود وا شوقاه الی رؤیته، چقدر دلم می خواد اون آقا رو ببینم. وا شوقاه الی رؤیت اصحابه، چقدر دلم می خواد اصحابش رو ببینم. این مسئله ندبه و دعایی که به ما رسیده و مسئله گریه برای امام زمان در صبح های جمعه، سابقش به قبل از تولد امام برمیگرد. امام صادق راوی میگه رفتم خدمتشون، عیدی بود، دیدم نشستن رو به قبله مثل باران اشک میریزه و میفرماید سیدی غیبت که قد نفت رقادی، آقای ما غیبت شما خواب رو از چشمان ما برده. حالا هنوز سالها با تولد امام زمان فاصله است، امام متولد نشده، میگه سیدی غیبت که قد نفت رقادی، خواب رو از چشمان ما غیبت شما رو بوده. شما میدانید کتابهایی قبل از تولد امام زمان دربارش نوشته شده. حسن ابن محبوب قبل از تولد، زمان امام رضاست، کتاب درباره حضرت حجت داره. صحیح بخاری، صحیح مسلم، اینا قبل از تولد امام زمان یک بابهای مختص راجع به امام زمان ارواح نافداه دارند. یه وقتی یک کنفرانسی در مدینه تشکیل شد، اون دکتر عبدالمحسن عباد هم تو اون کنفرانس مقاله ای داد. در این کنفرانس که مجله جامعه ام القرا دانشگاه مدینه هم چاپ کرد اون نتایجش رو، یه وقتی دیدم حضرت آیت الله عظمای صافی هم تو بعضی از آثارشون اووردن این در واقع مقاله و خلاصه از این گزارشی از این کنفرانس رو. در اون کنفرانس که تحت عنوان عقیدت و اهل سنه فی المهدی المنتظر، یعنی عقیده اهل سنت درباره حضرت مهدی تشکیل شد، این دکتر عبدالمحسن 10 عنوان داد تو این مقالش و یکیش این بود، نتیجه گرفت گفت قضیه حضرت حجت نقلی متواتر و مسلم است، غیر قابل انکار است.
ای مونس هر که همدم ندارد، تنهایی چه تلخ بود اگر حضور شیرین تو نبود، و بی کسی چه دشوار اگر تو جای همه را پر نمی کردی. تنها کسی است که از داشتن تو محروم است، خودت را از ما دریغ مکن. ای یار هر کس که یاور ندارد،
ای سنا و حمد بی پایان خدا را که لطفش در وجود آورد ما را.
خدایا در هیاهوی دنیا صدایم کن تا از خیش به سوی تو پناه آورم، که جز به تو تکیه نکنم که پناهی امن تر از تو نیست.
اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له و وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على وزد وبارك على آل محمد اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد
أذان مغرب به افق تهران از رادیو سلامت مؤذن استاد محمد پور
أشهد أن وليك.